أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا باعث الفقیر. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار و آرزوی قبولی طاعات و عبادات سروران معظم در این ایام رمضان المبارک. توفیقی است در پناه آیات بینات سوره مبارکه حج هستیم و بهره میبریم از فیوضات این سوره مبارکه و سخن هنوز در آیه 28 است. اشاره کردیم محضر بارکتون بعد از اینکه اعلام به حج شد و اذن فی الناس بالحج، دستور حرکت به سوی خانه خدا از سوی خدای سبحان به پیامبر مکرم اسلام داده شد، به دنبال اون به اشتیاق مردمان و سوق‌آوری و روآوری مردم در ادامه آیه اشاره شد که یأتوک رجالا با پای پیاده علی کل زامر یأتین، بر هر مرکب راهوار می آیند از فواصل دور و راه‌های بسیار دور، تا آنکه شاهد منافعی باشند که خداوند برای آنان در حج مقرر کرده است. لیشهدوا منافع لهم. خب به این بهانه ورود کردیم خدمت عزیزان در دو نوبت گذشته و متوقف شد سخن در همین آیه مبارکه که انشاءالله امشب هم ادامه اون دو بحث قبلی رو تقدیم می‌دارم که این بحث انشاءالله به انجام برسد. گفتیم که در اینجا خداوند سبحان بحث حضور، شهود، ادراک منافع حج رو مطرح میکند و منافع هم گسترده گفته میشه به شکل مطلق، نه منفعت خاصی نشان میدهد که جامع منافع است. حج در بردارنده منافعی است که بالاخره اخروی است، دنیوی است، مادی است، معنوی، فردی، اجتماعی، همه ابعاد منافع حج شامل حال مردم میشه. دیشب این فرصت و توفیق دست داد که 14 منفعت معنوی حج رو خدمت عزیزان عرض کردم. البته اینها منافع معنوی است که دنیوی است، به هر حال در این حال سوای منافع اخروی است که اون رو مطرح نکردیم که غفران الهی است، رضوان الهی است. دیگه بالاترین موهبت های خداوند نصیب حاجیان می شود که از غفران و رحمت چیزی فراتر نمیتوان تصور کرد که جهان آخرت انسان رو زیر پوشش قرار میدهد. سخن ما در دنیاست. منافع معنوی دنیوی رو خدمت عزیزان در 14 سرفصل گفتیم و تمام. اما ادامه بحث رو الان این گونه پیگیری میکنم که 6 منفعت مادی دنیوی در مورد حج تصور می شود و گفته شده است که حال مستندات بحث رو هم خدمت عزیزان می خوانم یک به یک انشاءالله. اما این 6 منفعت دنیوی رو هم اسم ببرم، باز هم در همون حدی می گویم که زمان اقتضا کند و بیشتر از آن رو باید دیگه در مباحث پژوهشی بعدی احیانا بررسی کنیم. اما اولین منفعت مادی دنیوی که در مورد حج خداوند سبحان لیشهدوا منافع لهم اشاره می‌فرماید که انسان‌ها می‌توانند با حج شهود کنند، ادراک کنند و تحصیل کنند، منافع تجاری است. منافعی است که حج موجب رونق اقتصاد می شود، یعنی منفعت هایی که بشر از قبل حج می برد که رنگ و بوی اقتصادی و تجاری و کسب و کار دارد. خب اساساً به طور کلی در سوره مبارکه قصص می خوانیم یجبا الیه ثمرات و کل شیء رزقاً، خداوند به گونه ای قرار داده از سرزمین مکه رو که یجبا یعنی گردآوری می شود، کشیده می شه، جلب می شه به سوی این سرزمین ثمرات و کل شیء، از همه انواع بهره‌ها و مسائل مادی به سوی سرزمین مکه جلب میشه و کشیده میشه. سرزمین مکه سرزمین به باد غیر زیزر اند بیت المحرم، نه سرزمین کشاورزی است، نه دامداری و نه دام پروری. تا امروز همین است که بوده است، از روز نخست این سرزمین که حضرت هدیت بنا این خاک رو نهاده است. به همین خاطر اینجا فرصت فعالیت‌های اقتصادی نیست، اما به گونه ایست که به برکت حج و کعبه و خانه خدا به گونه ای و جوری اقتصاد مکه رو خداوند سبحان رونق داده است که همیشه رونق داشته است. در طول تاریخ با توازن زمانها و اعصار و قرون خودش سرزمین مکه همیشه رونق اقتصادی داشته است با وجود حج، که اگر مسئله حج، مسجد الحرام و کعبه رو برداریم تمام، یعنی سرزمین مکه دیگه به پایان میرسد همه چیز اون. هیچ جاذبه ای در این سرزمین برای جریان سرمایه ها و بالاخره سوداوری و گردش اقتصادی ثواب و درست هیچ وجود ندارد. صرفاً آن است که خداوند سبحان یجبا الیه ثمرات و کل شیء، خیلی تعبیر عجیبی است در این آیه، اصلا جلب میشه، کشیده میشه. خب ملاحظه میفرمایید که حاجیان هنگامی که به استطاعت میرسند یه بعد استطاعت مادی است، یعنی باید به گونه ای رشد اقتصادی داشته باشند که بتوانند هزینه حج رو بپردازند، بروند حج، برگردند و وقتی برمیگردند دچار فقر نشند، یعنی زندگی اونها به لحاظ مالی دچار اختلال نشه. خب لازمه این تلاش و فعالیت اقتصادی است که انسانی به یه حد استطاعتی میرسد به انگیزه ای رفتن به سوی خانه خدا. از همونجا شروع میشه هزینه ها و گردش پویای اقتصاد حج آغاز میشه. دیگه از مقدماتی که حاجیان برای این سفر و برای نقل و انتقال و ترابری و امثال این در نظر میگیرند، برای ورود به سرزمین مکه اسکان و تغذیه و بقیه مواردی که وجود داره، چه عواملی، صدها هزار عامل، اینها شروع میکنن به فعالیت اقتصادی و بهره‌مند شدن از این چرخه اقتصاد حج، که دقیقاً باید گفت اقتصاد حج این رو، و میخوانیم انشاءالله خدمت عزیزان. همه برخوردار و بهره‌مند میشن، نه مسلمانان بلکه غیر مسلمانان. از گذشته این گونه بوده است، یعنی کالاها از گذشته، از بگید صدر اسلام، از این سون سو کشیده میشد، در این ایام آورده میشد از ماهای قبل اون در این سرزمین که حاجیان بهره برداری کنن، انتفاع، و گاه هم که باز از این سرزمین منتشر بشه در بقیه این سرزمین ها. یعنی سوای بهره برداری ها و انتفاعی که خود حاجیان در این جهت دارن و سرمایه‌ای که هزینه میکنن و صرف میکنن نسبت به خود حج، شما لوازم حج رو بگیرید، از احرام حج و سرآمد اونها از قربانی حج و خود بحث قربانی، الان تصور بفرمایید قریب 2 میلیون حاجی میخواد بیاد، 2 میلیون قربانی میخواد انجام بده، و خب خود این به لحاظ رشد دامپروری و تقویت این صنعت چه جایگاهی همین امروز در دنیای ما دارد، و بقیه مواردی که دیگه نیاز به توضیح نیست خدمت دوستان. بیش از این یه اقتصاد پویا و یه منفعت ایجاد میکنه که عرض کردم غیر مسلمانان، یعنی کل دنیا رو شامل میشه. همین الان کارخانجات و نشانه های معتبر دنیا اجناسشون رو میفرستن مرتب در ایام سال، باز فزونتر تقویت میکنن برای موسم حج، و حاجیان میان و این بهره های خودشون رو میبرن و بعد هم یه کار دیگه هم میکنن. بالاخره از مواردی که در مورد حج وجود داره بدون تردید این یه ادب عرفی نیست، ادب شرعی است، بحث سوغات است. خود هدیه حج و سوغات حج، هدیه الحاج من نفقت الحج، کافی مستطاب روایته. هدیه الحاج، هدیه ای که حاجیان میبرند، جز و هزینه های حج محسوب میشه در نزد خداوند. یعنی این توصیه به این امر هم بالاخره شده است. بله، این نه اون روشی که بالاخره یه وقتی این مشکلات مسائل بود و خب اون سالهای گذشت و عدم تولیدات داخلی و به این شکل نبود، خب بالاخره نبود این وسائل منزل و غیره. خاطرم هست که دیگه در اون سالهای کذایی اونچنانی مردم از سفر حج یخچال و فریزر می آوردند. خب یه رندی هم در فرودگاه مشهد بالاخره پشت این یکی از این یخچال ها نوشته بود مقصود تو این کعبه و بتخانه بهانه. نه اون، اما در این حال به شکل متعارف اون سوغات و هدیه ای که از حج میاد، هدیه الحاج من نفقت الحج، این جزء نفقه حج محسوب میشه. خب این رو هم در نظر بگیرید، اینها عدد قابل توجهی میشه و میشه اقتصاد حج که همه بهره میبرند از این، حتی فقرا و نیازمندان و متکدیان و اینها هم بالاخره سهم و بهره خودشون رو در موسم حج میبرند. و بازگشت از حج و باز ولیمه حج، ما پنجا توصیه میشه در اسلام که ولیمه پنجا داریم، یعنی سفره انداختن و اطعام کردن. در این پنجا توصیه مؤکد میشه، لا ولیمت الا فی خمس، فی رکازن وکازن ختانن ارسن خرسن، پنج مورد که یکی از اینها، از این پنجتا بازگشت از سفر حج است که توصیه میشه به اطعام. خب بعد ملاحظه میفرمایید دیگه، بعد میاد باز چقدر گروهی بهره میبرند از تمام بالاخره فعالان در روزه مواد غذایی و نمیدونم مطبخ ها و رستوران ها و غیره و همه و همه. یه شوری، یه رونق اقتصادی است، چقدر منفعت برده میشه. تصور بفرمایید مسئله حج و اقتصاد حج تعطیل بشه، چه زیان و صدمه ای از ناحیه نبود این منافع جمع و جماعتی خواهند برد. این منفعت مادی حج است که خداوند درش قرار داده، لابد وجود داره و کاملا انسان ها بهره میبرند. چه عوامل حج، چه اونها که در حاشیه اند، به تعبیر امروزی ما چه اونها که مستقیم بهره میبرند، چه اونها که غیر مستقیم در اقتصاد حج سودمندی دارند. دوم، سیاست و عزت. از نکاتی که در مورد حج وجود دارد، بحث سیاسی مسلمانان است. این حج و این حرکت عظیم خب بزرگترین صحنه ایست که هر ساله در روی زمین تکرار می شده است تا امروز و بزرگترین اجتماعات بشری رو غالبا در خودش اختصاص می داده است در این چند روز. و این گرد همایی مسلمانان از مجموعه بلاد اسلامی از گذشته چشم دشمنان اسلام رو خیره می کرد و این تعبیری که امروز ما به کار میبریم کنگره عظیم حج، این یه حقیقت مسلمی بوده است که از گذشته کاملا محرز و روشن و موجب عزت مسلمانان بود. شاهد مثال رو در کلام امیرالمؤمنین در وصیت نامه وجود و مبارک امام میبینید که حضرت فرمودن والله الله، شما رو به خدا، شما را به خدا توصیه میکنم فلحج، والله الله فی بیت ربکم، تعبیر حضرت اینه، در خانه پروردگارتون، یعنی در حج، نگذارید خالی بماند، نگذارید حج خلوت بشه. چرا؟ بعد خود حضرت میفهمن فانه ان ترکلم تناظرو، اگر حج فرو بریزد و رها شود عزت و شوکتی برای شما مسلمانان نمیماند. به لحاظ سیاسی و اون بعد جهانی قضیه که نگاه میکنیم، یه عزت شکوهمندی است وقتی جمیع این مسلمانان میان در موسم حج و این مراسم برگزار میشه، این لبیک اللهم لبیک، این صداهای عظیم و این شور شگفت‌انگیز دیده میشه، دنیا رو تکان میده. این بسیار مهمه و بسیار تأثیرگذار در این اعتباری و عزتی که برای مسلمانان دست و پا و فراهم میکند مسئله حج. این هم در روایات ما کاملا دیده شده است که باز هم بررسی خواهیم کرد. این دومین منفعت دنیوی مادی است که مسلمانان از این عزت بهره مند میشن، به این موجب اقتدار مسلمانان میشه، موجب این میشه که در دنیا اینها جایگاه پیدا میکنن، دیده میشن، مشاهده میشن. و همین تعبیر شگفت انگیز امام که اگر نباشه لم تناظرو، اصلا دیده نمیشید، عددی محسوب نمیشید. این حج که شما مسلمانان را هزار و اندی سال به این گونه زنده و در نظر جامعه بشری کاملا هویدا میکند. سوم، برخورداری از آداب و فرهنگ است. یعنی مسلمانان از ملیت‌های مختلف، ما 57 کشور اسلامی داریم، همه اینها حاجی دارن، همه اینها 10% سهمیه حج دارن. الان بالاخره در گذشته بوده و بحث درصد نبود دیگه، انسان ها هرچه توانشون داشتن، استطاعت داشتن، می اومدن. و الان از کشورهای مختلف دنیا مسلمانان از دل اروپا می بینید، بالاخره قریب 20 میلیون مسلمان در اروپا وجود داره در این قاره سبز، و همه این کشورها اروپایی الان سهمیه میدن، اجازه بیشتر نمیدن برای همین الان آمدن حاج. یه عدد مشخصی رو تعیین میکنن، بیشترم نمیتونن، ظرفیت ندارن برای مهیا کردن اسباب و شرایطش. میتونم بگم از 5 قاره دنیا الان موسم حج چی؟ میان حاجیان وارد سرزمین حج میشن با ملیت‌های مختلف، با آداب، رسوم و فرهنگ‌های متفاوت. از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما، از تمام بلاد میان، از شمال چین میان تا جنوب افریقا و جنوب امریکای لاتین، از تمام این ملیت‌ها، زبان‌ها، نژادها، فرهنگ‌ها، همه میان یک جا جمع میشن. اینجا تعبیر جالبی نیست، اما از جنس خودش عرض میکنم، یه فستیوال بین المللی و اینترنشنالی است که همه چیز در این فستیوال وجود داره، به لحاظ ادبی، هنری، اجتماعی، فرهنگی. و چقدر اینجا بهره‌ها و منافعی وجود داره، چه ارتباطاتی دست میده، چه موقعیت‌هایی پیش میاد برای زمینه‌های بعدی آشنا شدن با فرهنگ‌ها، ملل، زبان‌ها، انسان‌ها. و قوقایی است، یه فرصتی است که هیچ وقت در هیچ کجای جهان چنین فرصتی و چنین اجتماعی امکان نداره که انسان‌ها گرده هم بیان به این شکل، با یه فصول مشترکی البته، که بالاخره فصل مشترک اینها توحیده، وحدانیت خداوند است، که گرد خانه او جمع شدن. چقدر میتونن از این فرصت ها بهره ببرند در آشنایی و همزبانی و برخورداری از آداب هم، فرهنگ هم، و ارتباطاتی که ایجاد میشه و زمینه ایجاد میکنه برای مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی، که اینها از دل حج میجوشد و میروید و یه منفعت بزرگی است از منافع مادی حج. چهارمین نکته‌ای که دست میده به دنبال این بحث سومی که عرض کردم، یه منفعت مهمی است و اون بحث اتحاد و انسجام مسلمانان است. یعنی این حج میتواند دلهای مسلمین رو زنجیروار به یکدیگر متصل و مرتبط کنه. خاطرم هست یه سفر عمره‌ای بود، در صف دوم سوم اون شب فرصتی دست داد پشت، عرض به خدمتون، مقام ابراهیم. یه جایی منتظر بودم جایی پیدا کنم، دیدم یه جوان خیلی خوش روی، عرض به خدمتون، تنومندی هم بود و اشاره کرد با دست به من و کمی خودشو جمع کرد و خواهش کرد از پهلویی و ما رو جا داد. اونجا نشستیم و زمان بود تا وقت نماز و عرض به خدمتون باب گفتگو باز شد. مصری بود این جوان، از مصر بود و بسیار روشن ضمیر و به تعبیر این دوستان عزیز از ارباب و رجال ثقافه بود، یعنی روشن فکر بود و خیلی روشن ضمیر. و دیگه باب گفتگویی باز شد و مطالبی که واقعا دلنگیز بود و واقعا این آشنایی، چه آشنایی نابی بود که اونجا دست داد، فرض بفرمایید. خب برکاتی به دنبالش. یا مثلا خاطرم هست در خود موسم حج، در حج تمتع، بالاخره یه وقتی یه جلسه بود، گفتگوی بود با یه بزرگی از عزیزی از همون سرزمین مکه. 2 ساعت و نیم از 11 شب تا 1:30 طول کشید این گفتگو. بخش عمده اون سیاریات بود، در ماشین بودیم من و ایشان تنها 2 نفره. 2 ساعت و نیم طول کشید که خب من نمیدونستم شخصیتش رو. بعد که صحبت تمام شد و گفتگوها تمام شد و یه جمله عجیبی من گفت، گفت اخی والله ارحتنی اللیله، برادر به خدا قسم امشب منو راحت کردی. هرچه میخواست گفت من گوش دادم با استعانت از خداوند و تمام سوالها رو جواب دادم، پاسخهاش رو گفتم. بعد این جمله رو من گفت، منو در آغوش گرفت، وقت خداحافظی، کارتشو که من داد، من اون دقت نکردم کارت ویزیتشو، سال 80. بعد که نگاه کردم دیدم مقرر لجان به مجلس الاعلا به مکه، دیدم دبیر مجلس اعلای مکه است. توجه فرمودید؟ خب این ارتباطات و این پیوندها و این انسجامها و این همدلیهایی که بالاخره قبل از اون 2 ساعت و نیم شاید یه بغضی، شاید یه نگاه دیگه ای بود، اما بعد این نگاه ها چطور عوض میشه، چقدر این ارتباطات گاه ادامه پیدا میکنه، روابط بعدی رو ایجاد میکنه. و این در طول تاریخ همین بوده، چقدر انسجام و همدلی و پیوند از برکت خانه خدا برای مسلمانان در این ایام در دنیای اونها پیش اومده و پیش میاد. که خب روی این اگه سرمایه گذاری بشه، هدف گذاری درست بشه، قوغاست، یه گنجینه‌ایه. یه سرمایه اگر برنامه منظم معین برای این باشه که خب تا حدودی گاه میبینیم این اتفاق میفته مثلا در بین مسلمانان، البته از این ظرفیت به شکل کامل استفاده نشده است. 4 منفعت اتحاد و انسجامی است که بین مسلمانان بود. 5 منفعت شگفت‌انگیز عزیزان، بحث وسعت رزق و بهره‌مندی مادی است. یعنی صراحتاً از وعده های خداوند و معصوم، از مصادیق آیه شریفه سوره مبارکه طلاق، مسئله حج که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر کسی که تقوای الهی پیشه کند خداوند از هر مزیقه ای و تنگنایی برای اون برون رفت ایجاد میکنه. فرمود هر مزیقه ای، فرقی نمی کنه، مزیقه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جسمی، یرزقه من حیث لا یحتسب، و چنان روزی میدهد که هرگز از مسیرهای عادی تصور اون برای انسان نمی شود. یکی از اون مصادیق تقوا، فانها من تقبل قلوب، قطعا خود مسئله حجه و اساسا صراحتا مطرح میشه الحج و العمره ین فیان الفقر، حج و عمره فقر انسان را از بین میبره. خلاف تصور که گمان میکنیم هزینه میکنیم کاسته میشود، معصوم بر اساس سنت و وعده الهی در کلام خودش خلاف این رو میگه. میفهمد این حج و عمره اصلا موجب رونق اقتصادی حاجیان و معتمران میشه و عملا هم همینه، مشاهده شده. یعنی اگر برگردیم خیلی از ما، مقطع تحول اقتصادی زندگیمون سفر حجمونه. از حج که برگشتیم اوضاعمون عوض شد، اوضاع جور دیگری شد. یه منفعت مادی مسلم دنیوی که خداوند وسعت در رزق میده و میزداید فقر حاجیان رو به برکت این سفر و انتفاعی که از این سفر میبرن که فراوان ادله اون موجود. 6 و آخرین نکته‌ای که در باب منافع مالی عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، اونگاه مستندات این بحث رو محضر مبارکتون تقدیم میدارم، بحث برکات جسمی است که در این سفر برای انسان میاد، فواید تنی و بدنی است که برای انسان میاد در این سفر. و این هم عجیب است، یعنی این دوره سفر، حالا طول اون اون روزگارانی که زمان اون طولانی تر یا این سفری که شما تصور بفرمایید الان 20 روز 25 روز یک ماه، این شکل خاص زندگی و این روش زندگی سفری زیارتی که انسان داره یه حالات دیگری ایجاد میکنه. صراحتا معصوم، صراحتا نبی مکرم فرمودن حجو تسحو، حج بگذارید به سلامت جسمتون کمک میکنند. این اصلا یه زمینه میشه برای یه آبدیدگی جسمی. دقت بفرمایید، این یه دوره است که به لحاظ جسمی هم انسان رو اگر درست کسی عمل کنه به لحاظ جسمی هم تقویت میکنه، انسان رو آبدیده میکنه، زبده میکنه. این شیوه زندگی که همراه با اون رفاه‌ها و راحتی‌های زندگی معمولمون نیست، زندگی که شما جای خوابتون اون جای خواب منظمتون نیست، بالاخره خوراکتون خوراک پیوسته خودتون نیست قاعدتا، این حرکاتتون بالاخره مسئله خواب، همه برنامه های زندگی میشه یه برنامه های استثنایی. و تو این دوره انسان دچار یک آبدیدگی میشه بلا تشبیه. گاهی این عرض به خدمتون، قدیمی ها مقید بودن که حتما فرزنداشون سربازی برن، میگفتن آقا این بچه بره سربازی این درست میشه کارش، راستم میگفتن. یعنی دوره سربازی و این بالاخره نظام جمع و این بیدار باش و این خفتن و این رزم شب و این تمام اینها اصلا کلن محاسبات ذهنی این جوان رو تغییر میداد. حالا نه اون تشبیه، در مسئله حج یه چنین چیزی رو میبینیم. ببینید یه جمله ای رو امیرالمومنین دارن در نامه 45 خیلی تکاندهنده است، علاوه ان شجره البریه اصل بعودا و رواء الخزره عرق و جلودا. بعد از این که میفهمن من امام شما هستم، هر کسی امامی دارد و من امام شما هستم و بدونید علاوه ان امامکم قد اکتفا، امام شما اکتفا میکند از دنیا به دو قرص نان، در 24 ساعت من دو تا قرص نان کافیه برای تغذیه من و پوشش من چنین. بعد میفهمن وقتی که مطلب اینه میشنوم کنی به قائل یه کسی میگه اگر پسر ابی طالب این بحث تغذیه شه پس این قوتش از کجاست، این بازوش، این توانمندیش، این که شجاعان در پاش زانو میزنن. حضرت میگن این رو در نام، بعد خودشون جواب میدن میگن بهش بگین این کسی که این شبهه رو مطرح میکنه بهش بگید کلا و ان شجره البریه، بگید این درخت هایی که تو کویرن و تو بیابان ها هستند با اون کم آبی و غیری که دارن، ببینید چوب اینها چه مقاومت و استقامتی داره، با اون درختان و گیاهان سرسبزی که کنار مناظر پر آب و مناطق کاملا شاداب و اینها هن، اینها رو یه ضربه بخوره به این درخت میبینید چه حالتی پیدا میکنند، مقاومت چوب این چه مقدار است، مقاومت اون چوب به درختان اصیل مناطق خشک اونچنانی چه صلابتی در این وجود دارد. امام این تفاوت رو مطرح میکنه و در حج این اتفاق میفتد، این اختلاف آب و هوا و این اختلاف زندگی یه کمک میکنه برای یه دوره برای انسان که یه دوره بازسازی حتی جسمی و توانمندی و دوره کارآزمودگی هم برای انسان محسوب میشه و این انتفاع هم دیده شده. البته خب برکات معنویش هم در جای خودشه، یعنی چه در بحث رزق چه در بحث جسم، اینها عوامل معنوی تأثیر گذار است که این اثر رو میگذاره. همیشه خدمت عزیزان گفتیم قوت می بشکند ابریق را، این روح قوی انسان تطهیر و صفای روح که به جسم کمک میکنه. در بحث حسادت عرض می کردم که سلامت الجسد من قلت الحسد، امیر المومنین فرمود سلامت جسم انسان از اینه که حسود نباشه، هرچه انسان حسود نباشه جسم سالمتر میشه، هرچه حسادت بیشتر تو وجود انسان بیاد انسان تکیده تر و خودخورتر و دچار استرس ها و بیماری های جسمی و روحی به وجودش میاد. این یه نمونه است. در حج وقتی صدها حسد از وجود انسان میره و جسم یه قوتی و یه بنیه‌ای و یه توانمندی دیگری هم پیدا می کند. این 6 نکته به دنبال اون 14 نکته که این منافع مادی دنیوی حج رو در کنار 14 منفعت معنوی دنیوی حج خدمت عزیزان 20 نکته رو اشاره کردم. خب حالا این مطالب گفته شد و استعانت میگیرم از دم گرم و از کلام دلنشین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. به خدمت عزیزان به بیان دقیق‌تر ابتداءً مستندات این موارد رو عرض می‌کنم، باز برمیگردم به حج و یه نکات دیگه‌ای رو انشالله امیدوارم فرصت زمانی دست بده که خدمت عزیزان بگیم که دیگه ببندیم این بحث رو و ادامه آیه رو محضر مبارکتون پیگیری کنیم به لحاظ تفسیری. اما زیباست. من روایات رو از جلد 8 وسائل شیعه شیخ حر عاملی خدمت عزیزان میخوانم. انشاءالله هر وقت مشرف میشید و صحنه عتیق همون صحنه انقلاب رو پا میگذارید، توفیقیست اگر بتوانید یه سری به مزار شیخ بزنید و یک فاتحه نثار این بزرگ مردی بکنید که همه مانند من، همه شاگردان مکتب 20 جلدی وسائل شیعه هستیم هممون. هر کسی میخواد فقیه باشه در اسلام بعد از تعریف وسائل شیعه و این 20 جلد که تمام ابواب فقه روایتش رو جمع کرده این مرد، محتاج و نیازمند دانش این بزرگوار و زحمات او هست، که البته خود ایشان هم در زندگی خودش می نویسه که من در نوجوانی دچار بیماری بسیار سختی و صعبی شدم، قطع امید از من کردن. یه شبی در عالم رویا متوسل شدم، در عالم خواب به وجود مبارک حضرات معصومین به خصوص حضرت ولی است. همونجا در عالم رویا دیدم که وجود مبارکشون اومدن، یه ظرف آبی رو من دادن، گفتن محمد حسین این رو بخور. گفتم آه من وضعم اینه، قول میدم اگر من زنده بمانم یه چنین کاری رو در مورد شما خاندان انجام بدم، یه گردآوری معاصر و معالم شما بکنم. لیوان آب رو حضرت ولی است دادم، فرمودن برخیز. خوردم بلند شدم از همون شب و تمام شد کار من و دیگه شد وسائل شیعه و شیخ الرعاملی با تألیفات مفصلشون من جمله این کتاب 20 جلدی. خب من از اینجا میخوانم خدمت دوستان عزیز که فرمودند، حالا دیگه وقتی میخونیم برمیگردیم به اون 20 مورد دیگه در دل این احادیثی که دیده میشه. وجود مبارک سید و ساجدین فرمودن هجو و عتمرو، حج بگذارید، عمره بگذارید. تصح عبدانکم، جسم های شما بهرمند میشه، به سلامت جسمی میرسید. و تتس و ارزاقکم، الان صحبت این 6 مورد امشبه، و روزی شما گسترش پیدا میکند. این وعده مسلم الهیست، یرزاق من حیث لا یحتسب. و تکفون معونت ایالاتکم، و خداوند کفایت میکنه شما رو در مورد هزینه های عائلتون و زندگیتون و خانوادتون. و قاله، حالا اون بوده دیگش، الحاج مغفور له، حاجیان مشمول غفران الهی هستن. و موجوب له الجنه، خداوند با حج وجوب بهشت را برای حاجیان رقم میزند. و مستعنف له العمل، که اینها دیگه باز بحثای دیشبه، که عمل از نو شروع میشه. 12 یا 13 نکته چی بود؟ تولد دوباره. محفوظ فی اهله و ماله، خداوند یه حفظی از حج در مال و خانواده و زندگی انسان از برکات حج ایجاد میکنه. اما یه دو روایت خیلی اینها جامع و زیباست. یه وقتی اون ابن ابلوجا، اون ماتریالیست بزرگ زمان امام صادق، اومد و شروع کرد به تمسخر کردن در مسجد الحرام، شروع کرد به تمسخر کردن و مسخره کردن، حالا در مکه، حالا کجای مسجد الحرام یا مکهش، اونشو جزئیات روایت رو خاطرم نیست یا نیست در روایت، اما شروع کرد در جمع مسلمانان که چیه اینها همینطور میچرخید و ادا اطفال در میارید دور این سنگ و چوب و این چه بازیهایی در آوردید، مگه این چه خاصیتی داره؟ این عرض به خدمتون، شروع کرد این مطالب رو خیلی شانتاژ کردن و خیلی با فشار و تبلیغات و کلمات زشت گفتن. مواجه شد مستقیم مقابل امام صادق، گیر کرد، حضرت فهمتن بیست بگو مطلب چیه، مطلبشو گفت. وجود اون باره که امام شروع کردن، این بخشی از مطالبی است که امام اون شب گفتن و اون وقت گفتن به ابن ابلوجا. فرمودن و هذا بیتون، این خانه ایست که استعبد الله به این خلقه، خداوند با این خانه عبودیت بندگانش رو رقم و عیار می زند. انسان ها با تعلق به این خانه و آمدن به این خانه طوق عبودیت و بندگی رو به گردنشون می افکنن. لیختبر طاعتهم فی اتیانه، خداوند آزمون و محک می زنه انسان ها رو. خواهمی الان در بین خود ما، حتی مسلمانان، نه غیر مسلمانان، نداریم کسانی که الان در بین ما مسلمانان میگه یعنی برای چی برم حج؟ برای چی پولم بدم به عرب ها بخورن؟ برای چی برم این کارا رو انجام؟ یعنی چی؟ اینا چه خاصیتی داره؟ من طاعت خدا رو انجام میدم، من هزاران دل رو آباد میکنم، من چه میکنم؟ یعنی اجتهاد میکنه با نظر خودش، با رأی خودش مقابل امر الهی، لله علی الناس حج البیت میشته و اطاعت خدا در این زمینه نمیکنه. یعنی دقیقاً به قول آقایان رفیوز میشه دیگه، یعنی مردود میشه واقعا در مقام طاعت الهی، نمیپذیره طاعت خدا را. طاعت خودش میکنه، طاعت نفس خودش میکنه، طاعت میل خودش میکنه. آقا این سنگ و این چوب این چیه دورش بگردم؟ اصلا این سنگ پرستیه، چوب پرستیه؟ یعنی با ذهن خودش. امام میفهمد خداوند اطاعت و آمدن و گردیدن گرد این خانه خودش رو که مظهر عبودیت و وحدانیت خودش قرار داده است رو یه عامل اختبار و عامل سنجه عبودیت و اطاعت بندگان خودش قرار داده است. فحسهم علی تعظیمه و زیارته، و مردم رو تشویق کرده است بر تعظیم این خانه و دیدار این خانه. و جعله محل انبیائه، و اینجا رو محل پیامبرانش قرار داد، میثاق پیامبران قرار داد. آیه هجر اسماعیل، هجر اسماعیل میگید مدفن صدها پیامبره در اینجا، این هجر اسماعیل که داخل متحف ماست، محل دفن اسماعیل. اینجا اوضاعیست، جایگاهیست، داستانها دارند پیامبران الهی با این سرزمین. و قبلتن، و خداوند اینجا رو قرار داد قبلتن للمسلین له، که تمام اونها که میخواهن نابترین ارتباط با خدا رو برقرار کنن و چه مشترکشون اینه که به این سو میایستند و توجه میکنن. فهو شعبتون من رضوانه، خداوند یه بخش از بهشت رو اینجا قرار داد. این بهشت است در روی زمین و رضوان الهی است. و طریق یعدی الی غفرانه، راهی است که منتها الیه اون غفران و رحمت الهی است. منصوب علی استواء الکمال و مجمع العظمه و الجلال، خداوند اینجا رو نصب کرده است، قرار داده است که به نهایت کمال و عظمت و جلال قرار دارد و انسان ها رو به این رتبه میرساند. این زیارت و این حج و این اعمال و این دیدار، خلقه الله قبل ده بالعرض به الف ایام، 2000 سال قبل از ده بالعرض و برون آمدن زمین از زیر آب، خداوند این خانه رو طراحی کرد و پیشبینی کرد که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، که اولین خانه عبادی باشد. فاحق من اطیع فی ما امر و انتها اما نهی عن، و این رو خداوند خالق وجود نابترین مرحله و مقام قرار داد برای اطاعتش، پذیرفتن امرش، نهیش و بقیه موارد. این یه روایت. و یه روایت دیگه هم میخونم که بسیار زیباست از وجود مبارک حضرت علی ابن موسی، که شامل دیگه هر دو دسته ای میشه که گفتم و شامل 20 مورد میشه عملا فرمایش وجود مبارکشون. اما قبل از این جمله کوتاه از رسول خدا بگم که پیامبر فرمودن هجو تستقنو، هجو تستقنو، حج بگذارید تا به قنا برسید. این قنا باز پیامبر عام گفتند، اما اون بعد و عمدش معلومه دیگه، قنا نفس انسان و استکمال نفس انسان از دناعت و پستی و فقر و تهی بودن. با حج آدمیان بیرون میان و نفس انسان به یک کمال و غنایی دست پیدا می کند از برکت این طواف و این شور و این حالی که دست می ده. اما روایت از فضل ابن شازان عن رضا از وجود و بارک مولانا و مقتدان و حضرت علی ابن موسی رضا است، فرمود انما امروا بالحج لعلت الوفاد الله عز وجل. اینی که شما مأمور به حج شدید مردم و وجوب حج برای اینه که وفود بر خدا پیدا کنید. وفود یعنی چی؟ یعنی فرود آمدن و میهمان شدن. خداوند میخواهد بندگانش را میهمان کند، لذا خانه ای در زمین برای خودش قرار داده، انطهر بیتیه، بیتی برای خودش قرار داده و بعد از مردمان میخواد در خانه خودش پذیرایی کند. اینجا ضیافت الهی است. به همین خاطر میگید ضیوف الرحمن، ضیوف الرحمن به حاجی ها میگید. شما تصورش بکنید، حاجی وقتی از شهر و دیارش میخواد بره، یعنی داره این نیت رو میکنه، نیت میکند که داره سفر میکند که میهمان خدا باشد، پا به خانه حضرت جانان بگذارد. کافیه اگر همین معنا رو فهم کنه و درک کنه، کافی است. خدای رحمت کند مرحوم آخوند ملا محسن فیض رو و بالاخره این کار بزرگی که ایشان انجام داده در محجة البیضاء، راه روشن، 8 جلد این کتاب محجة البیضاء، احیاء علوم الدین غزالی رو ایشان اومده ویرایش شیعی کرده. غزالی عالم بزرگ اهل سنت، متوفای 550، آخوند ملا محسن فیض اومده این رو برای شرح نوشته. یه کار مشترک بسیار عجیب بین دو عالم توانمند سنی و شیعی است. میرسه به کتاب حج جلد دوم، بابی داره در اسرار حج، بعد میرسه به انتقاط انتهایی اسرار حج و عمل اسرار و عمل اسرار الباطنیه، اون بطون و اسرار باطنی حج. دلم بخواست یه شب دیگه ادامه بدم اونها رو براتون بگم، اما نمیشه دیگه و خیلی دیگه حاشیه رفتیم خدمت دوستان. اگه اینطور باشه، اولین نکته از 20 نکته مطرح میکنه اونجا. اولین نکته ای که مطرح میشه، اولین سر حج، الفهم. گام اول در 20 گانه رسیدن به بطون حج فهمه، که فهم حج بکنند حاجیان. حاجی که فهم حج نمی کند میآید، قصتش رو الان خدمتون میخوانم، در ذیل بعدی میگم خدمتون. اینکه فهم کنه انسان که داره وارد بر خانه خدا میشه، وفود الرحمن، میهمانان خداوند. فرمود و طلب زیاده، امرو بالحج لعلت الوفاده الله، و طلب زیاده و اینکه بیان فزونی بگیرن، رشد بگیرن از خداوند. اصلا این خانه رشده، سرمنشه کماله، ارتقاء، پله پله بالا اومدنه. و الخروج من کل مقترف العب تائبا مما مضا، و خداوند حج رو قرار داد که انسانها بیان تا خارج بشن از همه پرونده های گذشته عمرشون. این رو وقتی این گونه مطالب میگیم، دوست عزیزی هم سوال فرمودن دیشب بعد از عرایض من، بله ببینید حقوق بندگان خدا مستثناست، حق الناس اصلا داخل این موارد نمیشه، جداست. حق الناس خدا برای قیامت و صاحبان حق میگذره، اینها اصلا با صحبت بخشیدن نداره. حق الناس هرچه هست بین انسان و خداست، صحبت آنیست که بین ما و خداست. به الا مثقال ذره حق الناس رو باید بیستیم روی پامون فردای قیامت جواب بدیم. البته اونجا یه امید داریم در مورد پاسخ دادن حق الناس، اونم امید به شفاعت که شافعان مقابل صاحبان حق به تعبیر ما وساطت کنن و بگذرند از ما، و الا هیچ راهی برای صاحب حق نیست الا این که طلب میکند حقش رو. فرمود مستعنفن لما یستقبل و ما اما فیه من اخراج الاموال، مستعنفن لما یستقبل. از ویژگی خدا این رو قرار داده که شما شروع کنید از نو، تولد دوباره رو حضرت مطرح میکنن، اون ویژگی رو مطرح میکنن. خدا حج رو قرار داد برای تولد دوباره. هر حجی گفتیم دیشب استعنف العمل به ملکین دو سو از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، به این دو ملک حضرت اهدیت بعد از اتمام حج امر میکنه تمام از نو بنویسید، دوباره بنویسید پرونده این فرد رو، این حیات دوباره و زندگی دوباره یافته است. مستأنفا لما یست مع ما فیه من اخراج الاموال. خب اینجا یه عبادات مالی وجود داره، هزینه کردن ها و تعب الابدان، این بدن تعب میکشه آماده میشه دیگه. مطالبی که گفتم دیگه نمیگم هر کدام مربوط و کدام بخش است، دیگه خودتون عزیزان ارجاعش بدید. و تعب الابدان ول اشتغال عن الاهل والولد، اون رهاییه و تعلقی که در 14 نکته مورد اول رو اشاره کردیم، این تمرینی که انسان این زنجیرهای تعلق رو به خانواده و به فرزند و گاهی من این تأسف رو میگم به دوستانی که عزم سفر میکنن، میگم جان من بسیاری از کسانی که سفر میکنن به حج میروند با جسمشون سفر میکنن نه با روحشون، میرن اما تمام دلشون، فکرشون و دلواسهشون پیش بچهشون، شوهرشون، زنشون، کسب و کارشون، کسب و کارشون و غیره. یعنی جسم رفته اما تو این سفر روح همراهی نکرده، مونده تو مشهد الرضا اما جسم رفته. هیچ دیگه تمام دیگه هیچی از حج اون فهمه همون شرط اول از 20 نکته نیومده. فرمود ول اشتغال عن الاهل والولد، این دیگه دل کندن و باز شدن از این تمام این زنجیرها و این تعلقات. و حذر نفس عن اللذات شاخصا فی الحر والبرد، این که آقا این نفس انسان کارآزمودگی پیدا کنه در شرایط سخت، اون قوت و اراده و توانمندی و نیرو و رهایی و آزادگی هایی که عرض می کردیم اینها دست بده. ثابتن علی ذلک دائما، که بعد بتونه بر همین محور مسیر زندگی خودش رو و هدف زندگی خودش رو تعیین کنه، که 14 نکته دیشب بود یا 13 نکته بود. مع الخضوع و الاستکانه و التذلل، که اینها هم گفته شد که اصلا روح حج ذلت در پیشگاه خداوند است که سر بر آستان عزت بلند کردن به دنبال این میاد. خضوع، خشوع، اجازه بدید اینو تو کلام امیرالمومنین بگم، حلاوت بیشتری داره. مع ما فی ذلک جمیع الخلق من المنافع، با این که حج منافعی برای همه مردم داره، لجمیع الخلق فی شرق الارض و غربا، از ان فمن شرقی و غربی، مسلمان و غیر مسلمان، فی البر و البحر، خشکی و دریا، همه از حج بهره میبرند. آقا تولیدات کارخانه در اون سوی ژاپن، بهترین بازار فروشش کجاست؟ مکه المکرمه. این سجاده هایی که عنایت میکنید برای سوغاتی میارید، همینا، اینا نتاج کجا فلان، گاه نگاه میکنید میبینید باله ساخت ژاپنه اینها. همینطور از سراسر دنیا دارن سودشون رو میبرند از حج، عالی میخورند، به تعبیر عالی میخورند، این منفعت رو همه میبرند، مسلمان و غیر مسلمان، که بسته چینیان احرام و مکی خفته در بطها، میبینید همشون احرام بستن و دارن لذتش میبرن. ممن یهج و ممن لم یهج، از این فهمن کسی که حج میگذارد یا حج نمیگذارد، همه بهره میبرن. من بین تاجرن، تجار و جالبن، واسطه هایی که کالا رو صادرات واردات میکنن، و بایعن و مشتری، خریدار، فروشنده، کاسبن، کسبه، مسکین، فقرا و مکارن، این شرکت های حمل و نقلی، مکار شرکت های حمل و نقلن، این بالاخره از راننده شون گرفته تا خود تمام این شرکت ها. و قضاء حوائج اهل الاطراف المواعظ الممکن، ممکن لهم الاجتماع فیه ما ما فی، این بالاخره در این مسیرها، در این آمد و شدها، چه خواسته های عمل میشه، چه نیازمندی هایی رفع میشه، چه مشکلات و گره هایی باز میشه. و ما ما فیه من تفقه، آقا زمینه برای آموزش، خدمتون عرض کردم زمینه ایست برای دانش آموزی، برای دانش اندوزی، آگاه شدن. و نقل اخبار الائمه الى کل سعق و ناهیت، بعد این مطالب و اخبار و پیوند با امامت، ولایت که دیشب میگفتیم، و بعد این برکات رو بردن به سرزمین ها و منتقل کردن. کما قال الله فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، این آیه رو میخونن، بعد پایانش حضرت میفهمن همه اینهایی که من بهتون گفتم، علی ابن موسی میفهمن همه اینها توی یک کلمه قرآن جمعه. و لیشهدوا منافع لهم، تمام اینها منافع حج است که خداوند سبحان قرار داده است. دیگه حالا اینها رو من روایت دیگه هم علامت گذاری کرده بودم بخونم، وقت رو در نظر میگیرم و یه روایت رو میخونم و این قسمت رو تمام میکنم معذرم باراکتون. با اون هم برمیگردم به خمخانه ولایت علوی و نهج البلاغه. خطبه دوم یه قسمتی دارن امام که هوش از سر انسان میبره. فرض علیکم حج بیت الحرام، خداوند واجب کرد بر شما حج خانه خودش. الذی جعله قبلة للانام، خانه ای رو که قبله مردمان قرار داد. حالا اینجا دیگه سطح سخن امام میره توی فضای متعالی عرفان. یردونه ورود الانعام، دیشب اشاره کردم که مردم وارد میشن مانند این گوسپندانی رو که ولشون میکنید برن سر آب خور، آب نخوردن گله رو ول میکنه، چوپان از او بالای کوه میبینید اینا میریزن میان به طرف استخر آب، حوض آب که آب بخورن. یردونه ورود الانعام، اینا انسانهای تسلیم شده مطیع حضرت پروردگار با نهایت خضوع خودشون رو در این قالب قرار میدن، میدون، میان، حروله میکنن، حروله میکنن. و یعلهون الیه ولوه الحمام، مانند این کبوترانی که به لانه هاشون دارن میرن، این بندگان تسلیم شده الهی با دنیایی از وله، ایرانی، اشتیاق میان که پروانه شدن کار کمی نیست، در اینجا میان تا پروانه این خانه شوند و بگردند و خاکساری کنند. جعله سبحانه علامتا لتواضعهم لعظمته، خداوند این خانه رو قرار داد بالاترین نشانه برای تواضع و خشوع و تسلیم انسانها در پیشگاهش. بکن آقا، بکن لباس تو، چشم اینو بپوش، چشم اینجا حرکت کن، از اینجا شروع کن، یه قدم جلوتر نری، به این شکل حرکت کن، تکان نخورشونت، برو زیر تیغ حلاقه، بده بتراشند سر رو، بتراش جمال و زیبایی تو، بده بره، این اصلا بخواب روی زمین، بخواب، ریگ جمع کن، بزن، الله اکبر، تمام وجود انسان میشه خاضع و تسلیم حضرت بر. یه سلوک خشوعی رو انسان نشان میدهد که به قله عبودیت و اطاعت از این مسیر پا میگذارد انسان. فرمود از آنن لعزته و از آن و اقرار به عزت الهی و اختار من خلقی سما ان اجابو علیه دعوته، خدا از بندگانش گروه رو انتخاب کرده که اینها اجابتش میکنن، میگن لبیک اللهم لبیک، لبیک لک لک لبیک، لا شریک لک لبیک. اینها میان و به تمام وجود و صدق و کلمته و کلام خدا را میپذیرن، تصدیق میکنن، وقف و مواقف انبیاء، میان جای پیامبران قدم میگذارن. بعد این جمله رو هیچ کجا نداریم که حضرت میگن و تشبهو، این کسانی که میان حاجی خانه خدا میشن تشبه پیدا میکنن، میشن دقیقا مثل کی؟ تشبهو به ملائکته المطیفین به عرشه، اینا ملائکه میشن، فرشته میشن، حاجیان خانه خدا بشر نیستند، اینا فرشتگانی هستند که حول عرش الهی. و ترى الملائکه حافین من حول العرش، به تعبیر قرآن میبینی پیامبر فرشتگان اطراف عرش در حال حرکتن، این عرش است کعبه و حاجیان فرشتگان و ملائکه الهی. یحرزون الارباح فی متجر عبادته، که در این تجارت خانه عبادت خدا بهترین بهره ها رو دارن، سوداوری میکنن و تجارت میکنن با خداوند در این کار. یتبادرون عنده موعد مغفرته، و میشتابند به اقیانوس مغفرت الهی که جعله سبحانه للاسلام علما، که خداوند این رو نشانه اسلام قرار داد، و للعائذین حرما، و برای اونایی که میخوان پناه ببرند به خداوند این رو حرم امن خودش قرار داد. فرض حجه، حجش رو واجب کرد، و اوجب حقه، حق این خانه رو لازم دانست، و کتب علیکم وفادته، و بر خودش هم لازم کرد میزبانی از بندگانش رو همه جور با همه منافع فقال ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بعد امام این آیه رو میخونه. خب این هم مستندات آنچه که خدمت عزیزان گفتم. دو نکته باقی موند. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، همونطور که دو شب قبل عرض کردم، بالاخره حج بزرگواران یه قالب داره و یه محتوا، یه ساختار، یه اندرون، یه لب داره، یه قشر داره، یه استراکچر داره، یه کانسپت داره به قول غربی ها. این حج سرمایه گذاری روی محتوای حج با نگرش عرفانی و اخلاقی از ناحیه معصومین فوق‌العاده است. و من چون مقفول این قسمت ها تأکید بیشتری می کنم، مباحث فقهی حج فراوان و عالی عمل میشه دیگه، تمام این مناسک حج رو آقایان فقها مراجع و میبینید که این عرض به خدمتون بعثه های حج، بعثه مقام معظم رهبری حج که میشه، تمام اینا چاپ کرده مرتب، اینها رو در اختیار حاجیان به تعداد قرار میدن و همه چیز روحانیون حج هم که دوره هاشو دیدن تمام. من چیز دیگه میخوام بگم خدمت دوستان عزیز، ببینید بزرگواران، ما در حج 5 رکن اصلی داریم، 4 مکان اصلی داریم، 1 احرام. هر کدام از این 5 رکن یه چیزی رو هدف قرار میده که جز با اینها اینطور هدف قرار داده نمیشه. از ویژگی های مهم انسان این است که انسان از ایزا و آزار برون بیاد. المسلمو من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان کسی است که دیگران از دست و زبان او در امان باشه. از مشکلاتی که ما داریم تو زندگیمون این تعلقات رفاهی ما، به تعبیری رفاه زدگی ما، مرفه بی درد بودن ما در مقاطعی از زندگی، چه بگم خدمت دوست، این که ناز پرورده تنعم شدن، احرام چیزی رو که هدف قرار میده همین رو قرار میده، یعنی قطع این وابستگی های این چنینی رفاه زده ما میکنه. از اقل امکانات هم برخوردار نیستیم، اونی که به تنمون کردیم حتی مخیط نمیتونه باشه، یعنی نمیشه دوخته باشه، نباید توش دوختگی بکار، اگه دوختگی داشته باشه جامعه احرام، احرام باطل، حتی این حد اقل هم نمیتونه داشته باشه، یه چیزیست، یه لونگیست دیگه، بلاخره یه حولیست، لونگیست چیز، تمام همه چی رفته. و تو این احرام، از تروک احرام، این حدود 20 کاری که ترک میشه، عمدش چیزهاییست که دفع آزار میکنه، یعنی احرام یه نوع تمرین و ریاضت ترک آزار از دیگران و دست شستن از حریم دیگران و از این رفاهایی که باش داریم زندگی میکنیم، وابسته شدیم، اسیر شدیم و ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. دو، طواف. تمام عقب ماندگی من آن است که من، یعنی خود محوری، خود محوری، این من و خود محور تمام زندگی منه. طواف کاری که میکنه این محور رو عوض میکنه. طواف یعنی خدا محوری و خلق مداری. انسان از محوریت خود با طواف خارج میشه، اون خود رو میزنه. طواف وقتی میچرخد و میچرخد و میچرخد و ببینید، وقتی باز اینجا کمک میگیرم از اون احساسات عامیانه که کمک میکنه گاهی ما، وقتی مادرها دیگه خیلی احساساتشون به فرزندشون نشون میدن، چی میگه؟ میگه ننه دورت بگردم، مادر دورت بگردم، تصدقت بشم. انسان دیگه تمام میشه، یعنی از خودش در حدی میگذره که میچرخه، میچرخه، با طواف و خودمحوری برداشته میشه و خدا محوری جایگزین میشه و خلق مداری که دیگه اونجا محو میشی تو اقیانوس مردم و دیگه چیزی از خودت نمیبینی. گم شدنه به تعبیر مرحوم جلال آل احمد، در این بیابان تا خسی نشوی کسی نشوی. سوم، سعی. خطبه رکن سوم حج سعیه. سعی رو دیشب توضیح دادیم، تلاش، تکاپوی. اصلا تمام این سفر سعی چی رو هدف قرار میده؟ تنبلی و کسالت و رخبت و زمینگیری رو، همونی که ما رو باز داشت. به هر چی نرسیدیم یه عامل اصلیش تنبلیامون بود، بیحالی. این سعیه تمام این تنبلی ها و کسالت ها رو به شتاب و طلب بدل میکنه. چهارم تقصیر. بالاخره بشین زیر تیغ بزن، مو رو چطور بکن، ناخون رو چطور بکن، یعنی تبرج رو. بالاخره چه بگیم، این در بانوان محترم بیشتر خوب رواج داره. ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا. از هر طرف تهران که وارد میشید اولین چیزی که میبینید چیه؟ برج میلاد با همین 240 مترش، برج میلاد رو میبینید. تبرج یعنی رفتن تو برج. یکی از ویژگی هایی که بانوان بیشتر از مردان بهش دلبستگی دارن تبرج، یعنی دیده شدن، یعنی جور زینت کنن که ببینندشون. اصلا تمام فلسفه خیلی از چیزهایی که الان داریم میبینیم چیه در بانوان؟ همین ماهای اخیر و سال اخیر بیشتر دیده بشن دیگه. پوشش، نوع پوشش لباس و نوع نداشتن غیره و رعایت کردن و نکردن حکم خدا و غیر، همین دیده شدنه، تزیونه. و بعد تزیون بالاخره اینه که بالاخره این هزینه های کمرشکن این نکته که گاه وحشتناک انسان مبهوت و متحیر میمانه در این هزینه های تزیین آراستن. شما میرید در فلان دانشگاه جهان، با بالاترینی که عرض میکنم، با مواجهه خودم میگم، با کسی که خانمی که بالاترین کرسی علمی رو داره، که اولین فارغ التحصیل این رشته بود در دنیا اون زمان، که سال مثلا 2078 من این خانم رو دیدمش مثلا در رشته خود، اولین زنی بود، اتفاقا زن مسلمان بود، فارغ التحصیل شده بود، بعدم خب استاد الان اونجا دارم اون به عنوان دیگه، الان فکر میکنم بالاترین رتبه هم داشته باشه. صورت، چهره، نگاه میکنی بدن، هیچ، نه نیم کیلو اینجا چیزی تلخ تلخ صدا کنه، نه تو این گردن میبینی شلشل میکنه اینا مثلا، نه میبینی مثلا هیچ، ساده فوقشنات یه حلقه ای دست شد مثلا. صورت نگاه میکنی، هیچ کاش خدا میدونه هیچ کاری نشد، هیچ اتفاقی نیفت. بالاترین شخصیت جهانی نیاز نداره به این کارا، چون شخصیت خودشو پیدا کرد. نمیخوام بیش از این از مرز خودم بگذرم. تقصیر این حس تبرج و تزیین و تفاخر تزیینی رو هدف قرار میده و انسان رو برمیگردونه به اون هویت و شخصیت واقعی خودش. و هدی، قربانی. دیگه پیامبر فرمود دو چیز رو از امت خودم خیلی میترسم، یکی پیروی از هواهای نفسشون، دوم آرزوهای دراز. طول العمل، هدی و قربانی تمام آرزوها را و تمام هواها را قربانی میکند به واقع و ریخته میشه تمام. معنی یعنی ریختن، منا از این ماده میاد، میریزد. این پنج رکنه. در کنار این پنج رکن شما چهار مقام دارید، چهار جایگاه دارید، چهار مکان دارید. یک، از کجا حج شروع میشه؟ عرفات. شما باید ظهر نهم خودتون عرفات معرفی کنید. عرفات کجاست؟ از ماده معرفت. وقوف و عمل در عرفات چیه؟ توقف. توقف چیه؟ رسیدن. وقوف، وقوف به چی؟ به معرفت. اصلا عرفات سرزمین معرفت است، سرزمین تفکر و معرفت. بعد اینجا چیکار میکنید؟ راه معرفت اینه که همونطور که آماده مرگ میشیم، همونطور که قصال لباسا رو در آوردند و گذاشتن رو تخت قصال خانه، دیگه این طور آماده شدیم. یعنی دم غروب شب دهم و غروب نهم دیگه اون لحظات و بارقه های مرگ و تسلیم میاد سراغ انسان، و انسانی که اونجا تو عرفات دیگه نمیتونه چراغی روشن کنی، نه کاری، نه چیزی دیگه، کم کم انسان غروب زندگی خودش رو تجربه میکنه و تسلیم مرگ شدن رو در عرفات درک میکنه. خب حرکت میکنی میای مکان دوم. جای دوم کجاست؟ مشعر. مشعر محل چیه؟ مشعر از ماده چی میاد؟ شعور. اینجا جاییه که اون معرفت دیگه به ادراک باید رسیده باشه. یعنی این شبی رو که در مشعر طی میکنی، نه جایی، نه خیمه ای حتی مانند عرفات، هیچی نداری. این فضای گسترده وسیع لایتناهی که ماندی، نمیتوانی بخوابی، نه نخوابی، نه کاری بکنی، و یک حیارا، یه سرگردانی عجیبی در این مشعر، یه تحیری، یه حالت تجافی آماده شدن در انتظار طلوع خورشید و حرکت به سوی سرزمین منا. یعنی گویا طی کردیم، تعبیر منه، عالم مرگ رو، مرحله مرگ رو گذردیم، رسیدیم الان تو مشعر که حالت برزخه، نه حالت دنیاست، نه حالت قیامت. مشعر، مشعر چنین حالی رو انسان حاجی داره تا میرسه این حالت وحدت و تنهایی و شعور و ادراک و تحیر به دمدم صبح دهم و روز دهم که دیگه اعلام میکنن حرکت کنید، حالا از اون زیر اون پل بخواید شروع کنید و برید به طرف وارد سرزمین منا، وادی محصر رو بیایید و بیایید و برید کجا به کجا. وارد منا که میشید احساس میکنید که هزاه من الاجداس الى ربهم ینسلون اون صبحگاه، همه از قبرها و از برزخ وارد چی میشیم؟ قیامت، رستاخیز، سرزمین منا و قیامت شروع میشه. پا میگذاریم تو این سرزمین، دیگه سرزمین منی، اولین چیزی که تصور میشه خاطرات اسماعیل و ابراهیم است برای حاجی. دیگه شروع میکنه جمره اول و دوم و سوم، و این مبارزه با شیطان شروع میشه و بالاخره تمام خاطرات زندگی میاد، تمام صحنه‌هایی که مقابل شیطان وا داده میبینه و حالا شروع میکنه انتقام گرفتن و مقابله کردن با شیطان و خودش رو مهیا میکنه تا برد به قربانگاه، برد و کارد رو بکشد بر گلوی اسماعیل وجودش، و دیگه تمام هواها و امیال و شهواتی که یک عمر پا بر خرخره نفس گذارد همه رو یک جا قربانی کند و بزند و از میان بردارد. بعدم بیاد آماده بنشیند، بیاد داغ بندگی رو بزنید بر من، تیغ رو بکشند و این موهای کرور کرور رو، بالاخره این زلفهای شکن شکن رو بدد به زیر تیغ حلاقه به قول عرب ها و بزنند و بگوید اللهم پروردگارا تسلیم تو هست و داغ بندگی رو بر من بگذار و بنه. تمام. چهارم اینجا کجایه؟ مکه. حالا ما رفتیم عرفات، پشت در به خانه خدا در زدیم، در رو باز کردن، اومدیم تو مشعر و اومدیم تو منا، و حالا دیگه رسیدیم به خود خانه، بر میگردیم به خداوند با این سیری که کردیم، این سیری، این سه مکان. حالا بعد از اون هجران، بعد از اون جدایی، الان نوبت چی میشه؟ وصل. حالا دیگه میایم متصل میشیم وصل، و دیگه بعد از اون مراحل فنا میشه فنا عن الفنا. دیگه اینجا جاییست که پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. دیگه اون وصل و فنا در اینجا دست میدهد برای انسان. این هم چهار مکان، اونم پنج رکن، که یه اشارتی به معرفت اینها خدمت عزیزان داشتم. خب من این قسمت ها رو تمام کردم خدمت بزرگواران. نمیدونم، دلم میخواست که یه دو نکته دیگرم بگم. من جمله دلم میخواست یه روایتی از حضرت صادق شگفت‌انگیزه در مورد حج، نداریم، منحصره. مایل بودم اینه بخونم خدمتون، مایل بودم اون گفتگوی مرسله شبلی و امام سجاد رو بگم براتون، و بعد هم ببرم تون سراغ دیر بماندم در این سراوی کهن من تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن، ببرم تون سراغ تنهای یمگان و ناصر خسرو و حاجیان آمدند با تعظیم، و قصیده حج ناصر خسرو رو براتون بخونم. اما همه اینایی که گفتم حداقل نیم ساعت زمان میبره، و دیگه وقت شما هم اقتضای اون نمی کن. ببینم اگر فردا شب روزی شد خدمت دوستان بگیم میگیم، و الا که دیگه قطعش میکنیم و میزنیم به ادامه تفسیر آیه شریفه. انشاءالله امیدوارم خداوند توفیق بده. البته خب فیوزاتیست، برکاتیست که دیگه حالا 13 سال قبل ما سوره حج رو گفتیم، 12-13 سال قبل گفت، دیگه معلوم نیست تو عمر من توفیقی داشته باشم این سوره رو بگم یا نه. بعید میدونم دیگه توفیقی باشه گفتن دوباره این بار چهارم، البته برای بار پنجم بخوام بگم. انشاءالله امیدواریم که توفیقی باشه فردا شب خدمت عزیزان بهره ببریم از برکات شب پایانی مجلس، که دیگه فردا شب شب پایان است و امیدواریم که شب عید هم باشد و انشاءالله که ظاهرن اینطوره و بالاخره کار به پایان برسد. پروردگارا به آبرو و عظمتت، به آیه آیه کلامت، آنچه را که در این مباحث از زبان تو و اولیاءت گفتیم، پروردگارا توفیق فهم و درک و رسیدن و لذت اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا ما را آنی و کمتر از آنی از ساحت قرآن و اطرت دستمون رو کوتاه مگردان، فرج ولیت نزدیک بگردان. پروردگارا توفیق بهره برداری از همه فیوزات باقی مانده این ماه رو و آن چرا به بندگان خوبت دادی، توفیق اون رو به ما هم عنایت بفرما. هر شری رو که در این شب و روزها از بندگان شایسته دفع کردی از ما هم دفع بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.